أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها والله سمیع علیم. پس در رابطه با ولایت الهیه بود که تجلی توحید حضرت رب العالمین است، حضرت رب العالمین به اعتبار ولایت حقه حقیقیشون ولایتشون بر همه آحاد خلق یک ولایت حقیقی است، لذا فرمود که الله ولی الذین آمنوا. یعنی اگر خدا یگانه محض است، الله لا اله الا هو، و این وجود یگانه یک ظهور و سیطره و احاطه مطلقه در عالم داره، حالا این خدا یه دینی آورده است، این دین قصه جان انسان هاست، ولذا لا اکراه فی الدین. قصه جان انسان ها چه کار ازش میاد؟ آدم ها را مؤمن میکنه. وقتی که مؤمن بشن چی میشه؟ الله و ولی الذین آمنوا، خدا دیگه بر اینا ولایت داره. حالا اگه مؤمن نشن چی میشه؟ آلیاهم و طاغوت، طاغوت بر اینا ولایت ده. اگر که خدا ولایت داشته باشه چی میشه؟ خب یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر طاغوت بر انسانها ولایت داشته باشه چی میشه؟ یخرجهم من النور الی الظلمات. این که شنیدن میگن آیت الکرسی رو که به تعبیر وجود مقدس پیامبر قله قرآن است، به ما میگن زیاد بخونی، در روایت داریم روز 21 بار بخونی، به جهت آن است که قصه یک حقیقتیست آیت الکرسی که با جان انسانها رفاقت داره. یعنی قصه جان انسانهاست که با حقیقتی مرتبط میشه و قصه حقیقتیست که با جان انسانها مرتبط میشه. فرق میکنه که شما یاد خانه و فرزند باشید و مثلا روزی چند بار بگی، با اینکه یاد خدا و سنن الهی در آیت الکرسی باشید و چند بار بگی. قلب مسلم با یادآوری هر چیزی یه نحوه اتحاد با اون چیز پیدا میکنه. حالا اگه اون چیز حقیقی نباشه، اتحادش با چیز غیر حقیقی است، اتحاد وهمی بهش میگن. یعنی دور میبینی سراب و میدوی، عاشق آن بینش خود میشوی. چیزی نی؟ آدم عاشق سراب بشه آب که گیرش نمیاد. یه چیزی خودش ساخته است، خطای چشم است، هرچی هم بدوه به هیچی نمیرسه. اما اگه کسی با حقایق تونست مرتبط بشه، حقایق نورند، نقش دارند در قلب انسان. شما مثلا خیلی به فکر مثلا دیوار خونتون باش، این دیوار که یک حقیقتی نیست که نور به قلب ما بدهد، که ما این فکر و ذکرمون نسبت به دیوار خونه یه وهمه، توهمه. چرا؟ چون حقیقتی نداره که. چهار تا آجر رو گذاشتن رو هم میگن دیوار، فردا بریزن پایین دیگه نه دیوار. اما حقایق یه چیزیست که نسبت به ما تغییر نمی کنه. حالا همه آدم ها بمیرن، خدا خدا، خدا به بودن ما خدا نیست. اما خیلی چیزا نسبت به ما چیز بودنشون معنا میده. حتی مثلا پزشکی، اگه بدنی باشه، گوشتی، رگی، گلوبولی، خب علم پزشکی معنا میده. حالا اگه اصلا یه بدن دیگه بیاد، مثلا روز قیامت اصلا این بدن نیست، یا آمد تو بدل الارض غیر الارض، بدنی که حرف میزنه میاد به میدون، حالا این علم پزشکی یا علم زمین شناسی من که زمین غیر این زمین میشه، زمینی که تو حدث و اخبارها چقدر علمه؟ هیچ. اما علم توحید چقدر علمه؟ چون موضوعش نسبی نیست، موسمی و موقت هم نیست، ولذا همیشه هست. اول عشق مؤمن بعد از مرگش است. چرا؟ چون اینجا قلبش با خدا آشنا میشه، با خدا، نه با فکر خدا. خوب دقت کنید، اینجا قلبش با خدا آشنا میشه، پیدا میکنه خدا را. ولی بالاخره نون میخواد، آب میخواد، زندگی، بچه، همسر، مریضی، اینا ذهن آخرش مقداری به خودش مشغول میکنه. در ثانی این دلش که خدا رو پیدا کرده و محبوبش رو پیدا کرده، اینجور نیست که تا حال بیاد، یعنی حق این گرایش رو ادا کنه. اما وقتی که مرد، دیگه تمام این گرایش هایی که موجب غفلت دل نسبت به محبوب بود رفت. حالا ببینین چه قوقایی میشه. برای همین برای مؤمن خیلی برکت بزرگیست مرگ. برای کسی که خدا رو در آیت الکرسی پیدا کرده، تازه اول یک حیات فوق‌العاده است. برای همین هم میگن تو دنیا با برکت ترین افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی آلائه. حضرت صادق میفهمند بالاترین عبادات اینه که ادمان، یعنی دائم نسبت به خدا فکر کنیم. اون که شنیدین میگن راجع به خدا فکر نکنین، اون فی ذات الله است، لا تتفکر و فی ذات الله. نه، اینا همون که اینا گفته سینم میگه نه، حق را سمیع بصیر. این که شما تو دعای جوشن کبیر میخونین با کی معاشقه میکنین؟ با خدا، یا سمیع و یا بصیر یا حی و یا قیوم. یعنی آدم میبینه که میگه، میبینه دلش که داره انس میگیره. حالا اگه کسی تونست به لطف الهی خدای آیت الکرسی را پیدا کنه، فرق خدا و ملائکه و حقایق غیبی با پدیده های مادی اینه که پدیده های مادی تشعشع ندارن. یعنی مثلا این میز نمیتونه جلوه کنه تو قلب شما. به اصطلاح میگن ماهیت است، حد داره. اما حقایق غیبی وجودی هن، ماهیتی که نیستن که جلوه میکنن. وقتی جلوه میکنن، اگر جان انسان جهتش رو به اونا بندازه، از برکات جلوات حقایق غیبی بهره مند میشه، نشاط پیدا میکنه، شور پیدا میکنه. بنابراین این که شنیدن میگن که بنا به فرمایش معصوم روز 21 بار آیت الکرسی بخونی. پارسال عرض کردم وقتی مثلا تو روایت هست آیت الکرسی، باید دقت کنی. اگه بگه آیت الکرسی بخونید، یعنی همون آیه اولیه الله لا اله. اگه بگه تفهم فیها خالدون بخونی، یعنی سه تا شب بخونی. از هر جا نگفت تا هم فیها خالدون، منظور همون آیه اولیه است. دیشب عرض کردم اصل آیه و توحید آیه همون آیه اولیه است، دوتا آیه بعدی تبیین اونه. زیاد تو قرآن اینجوری داری که قرآن یه نکته میفرماد بعد چندین آیه برای تبیین و باز کردن و تفصیل اون یه نکته میفرماد. اینجا هم همینطور. این که میگن آیت الکرسی را بخونین، مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی میفرماند که ستاش را بخونین. بالاخره اینا اهل درکن، میفهمند که منظور امام از این که آیت الکرسی تأثیر میذاره اینه که روح با جوانب این آیه رو هم رفته متصل میشه به اون حقیقت توحیدی. خب این که میگن ما پس روز هر روزی 21 بار آیت الکرسی بخونیم، یعنی چی؟ یعنی ورد بخونیم؟ ما تو اسلام هم چیزی نداریم. لکل شیئن عمودن و عمود هاز و عمود هازدین ات تعقل و تفقه. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله فرمان هر چیز عمودی دارد، رو پا نگرش می‌دارد اون چیز رو. بعد میفرمان عمود و حازدین از تفقه و تعقل. عمود این دین تعقل و تفکر است. یعنی اگه هر چیزی که عقل نپذیرفت با این دین نمیخونه. همطور ما یه چیزی بگم نه ما بفهمیم نه بقیه، برای ثوابش خدا حفظ کنه. نهایت الله فاطمه نیا را فرمودن که تو رو به خدا بیان برای خدا دیگه برای ثوابش هیچ کاری یا نکنی، تو یخت فکر کنی، نه که ایش منکر ثواب باشه. با بلایی شده این مسئله به جان اسلام. میگم آقا چرا همچی کردی برای ثوابش؟ آخه خود دین مقصدش چیز دیگه بود. این که به شما میگن که افلا یتدبرون القرآن، یعنی آقا این قرآن دبره میدونی یعنی پشت، یعنی این قرآن این الفاظ پشتی داره، باطنی داره. یه جوری برین باطن قضیه را درارید. از اون برمی فرمان لا خیر فی قرائت فلیس تدبر، هیچ خیری در خوندنی که درش تدبر نیست نیست. لا خیره. حالا چی تو شد که یهو این همه حرف رفت کنار، نتیجهش این شد یه ملتی به اسم اسلام بهترین دین ولی لیس به اسلام. یعنی از این عزیزتر شما تو هستی سراغ دارین عزیزتر از اسلام؟ یعنی واقعا این اسلام باید این مسلمان رو تربیت میکن یا مسلمان اسلام رو باش بد برخورد کرد؟ از همون اول خیلی با مناسب است که ما وقتی راجع به وجود مقدس فاطمه زهرا میخوایم صحبت کنیم، ببینیم ایشون نظرش چی بود، کجا را نگاه میکرد. من خیلی مختصر تون دوتا کتاب، یکی در کتاب مقام لیلة القدری فاطمه زهرا مقام حضرت رو به کمک روایات عرض کردم، یکی تو بحث بصیرت فاطمه زهرا نگاه تاریخی اجتماعی حضرت رو. آدم حیران میشه، یعنی میشه ملتی فاطمه زهرا داشته باشد و اینقدر عادی باشه؟ من نمیگم ما بدتر بقیه، ولی آخه ما باید خیلی عجیب تر از بقیه. کی تقصیر کار است؟ هم ما هم شما. در قرآن یه آیه هست چند بار تکرار شده، اهل جهنم دعواشون میشه با هم دیگه، مستضعفین اهل جهنم. حالا تو سوره سبع مثلا اینا نگاه کن، به خدا میگن خدایا این رئیسای ما را دو برابر عذاب کن، یکی این که خودشون منحرف بودن، یکی این که ما را منحرف کرد. خدا میگه دوتای دونه دو برابر عذاب میکن، یکی این که خودتون گمراه بودین، یکی این که بله بله چیه اونا شدی. نگاه کنین تفسیر المیزان تو این قسمت فرماد این ضعف العذاب را به دوتاشون میدید. واقعا میشد ما این آیت الکرسی که حالا من که موقت اینجا ما واقعا هم بدنم اصلا آمادگی همچی وقت، من همچی وقتی خور را پفم حواس واقعا مریض میشم، راستشو بگم بدون من عموما اصلا بدنم طالب عمرم همچی وقتی من صحبت نکرد، حالا دیگه لنگان لنگان. یعنی واقعا من بی سواد چقدر میتونم راجع به آیت الکرسی و عظمتاش بحث کنم؟ من گاهی اصلا بابیشو وان نمی کنم، چون میبینم اگه با کنم اصلا جمع نمیتونم بکنم، چون یه بحثای سلسله است. ما چقدر جلسه داریم تو این جهان اسلام، چقدر. اما ببینین عموماً اس اساس اسلام که توحید است، وجود مقدس پیامبر می‌فرماند قله قرآن آیت الکرسی است. پارسال عرض کردم این روایت را، بعد حالا خود آیت رو چه اشکال داره که ما تو جلساتمون آروم آروم آروم، نه اینجور که من شتاب زده بحث میکنم، چون هر چی بخوام بگم باید مقدماتشو بگم، مقدماتشو بگم بس وقت تموم میشه. جلسه بعد چی؟ جلسه بعد یه عده جدید اومدن. خب حالا باید مقدماتو بگو. بهترین راه برای نابود کردن جلسات این است که دائم افراد جدید بشه. چون واجب است بر مخاطب، شرعا حرام است حتی، که چیزی بگید که طرف آمادگیشا نداشته باشه. تو این کتاب منیت المرید شهید سان نگاه کنید، میگه بر معلم تکلیف است که طوری نگه که اگه مقدماتو نگفتش بخواد مؤخراتو بگه. پس بنابراین هیچ وقت انتظار نداشته باشین ما بتونیم چیزی بگیم، تازه اگه بلد باشیم. اما حرف اینه بالاخره میارزه وقت صرف کنین عزیزان. باور کنین صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. ما اگه جهتمون اینجور کنیم که بناس از دین چیز بفهمیم. در یه روایت از امام صادق علیه السلام هست، اذا اراد الله به عبد خیرا، اگه خدا خیره یه بنده ای رو بخواد توفیقش میده اتفقه فی الدین، تو دین عمیق باشه. یعنی دقیقا این آیت الکرسی رو بفهمه. اگه ما یه عمر برد از زمان و این آیت الکرسی رو نفهمیم و بریم، واقعا خدا خیر ما رو نخواست. و این به این معنا نیست که چند شب که اینجا تشریف دارید راضی بشیم بگو فهمیدیم، ما نه، کار باید. چرا به ما میگن که تکرار کنین آیت الکرسی را؟ میشه یک بار، برای این که آیت الکرسی یک حقیقت هست، مثل میز نیست. ببینی این میز تکرار میکنم باید این حل شوا، این میز اصلا حقیقتی نداره. چوباشو از شیشش جدا کنین اصلا دیگه میزیت رفته است. دو چیز در این عالم حقیقت هست ولا غیر، یکی خدا به معنای رب، یکی شما به معنای عبد. زن بودن و مرد بودن ما حقیقت نیست، بدن ما مرد و زن است، خودمون مرد و زن نیست. اصفهانی، تهرانی، پیر، جوان، اینا حقیقتی نیست. خیلی میشه از این ناز، تازه میخوام ذهن عزیزانم مشغول نکنم. حق حقیقت هست دیگه، چی؟ شما هم حقیقت، شما عبدی. بکشید خودتون رو عبدید، بخوابید عبدید یا بیدارشید فرق نمیکنه، بمیرید یا بمونید، عبودیت شما ذاتی شماست. ربوبیت حق هم ذاتی حق، بقیه چی؟ هر کس به اندازه ای که جلوه رب است حقیقت داره. بله ملائکه حقیقت داره، ولی چیزی نیستن، تجلیات اسماء الهی هست. ملائکه استقلالن که چیزی نیستن، حق فقط حق. ملائکه مثلا اسم ممیت حق جلوه میکنه میشه حضرت عزرائیل علیه السلام، اسم رزاق حق جلوه میکنه میشه حضرت مثلا میکائیل علیه السلام. ملائکه حقن به اعتبار حق، اهل البیت علیهم السلام حقن به اعتبار اینکه چی؟ خود حضرت میفرماد والله نحن اسماء الحسنا. قصه ای داره، اهل البیت حقیقتن اما نه استقلالن، مظهرن. به پرده بود جمال جمیل عزوجل، علی بود آینه خیر الکلام، علی شد آینه خیر الکلام قل و در. یعنی ما امیر المومنینی نمیبینیم، ما جمال حضرت رب العالمین رو در اسما، نه در ذاتا، در اسما جمال حق در اسما وجود مقدس معصومینه. خودشون میگن جمله رو دقت کنید، والله نحن اسماء الحسنا، فرمان والله ما اسماء حسناییم. یعنی مگه خود نداریم تو قرآن ولله الاسماء الحسنا؟ خدا اسماء حسنایی داره، فرماییم. یعنی اسماء الهی مگه اسم سمی؟ همینا که تو جدا مثلا جاشانی کبیر میخونین چی میخونین؟ اسماء الهی میخونین دیگه. حالا اینا اگه در یک تعین پیدا کنه میشه معصوم. حرفم چیه؟ هنو حرفمو نزدم، یه کلمم بتونم بگم دیگه بحث تمام. این میز حقیقت نداره، پس نمیتونه تجلی کنه یه ذره میز تو قلب من بیاد. اما حقایق حقایقن، حقایق تجلی میتونن بکنن. بنابراین اگه کسی بتونه مرتبط بشه با حقایق، از حقایق نور میگیره. شما 6 ماه هم به دیوار فکر کنید و یاد دیوار باشید، هیچ نوری نمیگیرین، چون اصلا نمیتونه تجلی کنه به قلب مجرد شما، نمیتونه تجلی کنه. اما این که شنده میگن یاد خدا، اولا یاد خدا چیست؟ خب یکیش همین ذکر حق است در آیات آیت الکرسی یا همون آیه یک کرسی. چرا میگن تکرار کنی؟ گفت اول معرفت دیگه، یعنی باید نشست فهمید یعنی چی. بعد که فهمیدیم تدبر کردیم در این آیات، میگن تکرار کنی. چرا این تکرار زمینه میشه که قلب آماده بشه اون نور احدی وحدانی تجلی کنه؟ حرفم همین بود، حرفم خوب. اینجاست که فرمودند که اول باید طهارت داشته باشید. طهارت دو قسمت داره دیگه، یکی طهارت از عقاید باطل، یکی طهارت از اخلاق خبیث. اگه این دوتا باشد، یعنی یکی حجاب نباشه، یکی نظر باشه. شما به کی میخواین نظر کنی؟ اگه خدا را پیدا نکرده باشیم به کی میخوام نظر کنی؟ خدا را باید پیدا کرد. در آیت الکرسی خدا پیدا میشه، خیلی قشنگه. هزار بارم آدم بگید قصه معشوقش رو گفت. پشت سر امیرالمومنین فرمودن که بلد نیست سوره را. گفتن چرا؟ گفتن بلکه همش قل هو الله احد میخونه. آخه دیگه چون یافتم از جانان بشناختم از جانان. کسی که میفهمد مقام احدیت رو مگه میتونه دل بکنه؟ قصه معشوقه، چون که چون میسر نیست با او کام او، خاک بازی میکنم با نام او. حالا لیلی را میگن دیگه، رفتم چسته بود رو خاکایی میگنش لیلا لیلا لیلا. گفتن دخل این کار چیه میکنه؟ گفت چون میسر نیست بر من کام او، ولی که نمیتونم ارتباط باش داشته باشم، خاک بازی میکنم با نام او. حالا این بسه این ماسا وجود مقدس معصوم که میبندن جانشون به عالم قدس. گفتن حضرت آسوره دیگه بلد نیست، قل هو الله احد هی میخونه تو نمازش. برک ما در یه روایت داریم در آخر الزمان دو تا سوره قل هو الله احد و 6 آیه اول سوره حدید را برای آخر الزمانی ها که متعمقین فی دینن آوردیم. هر دوش توحیده، و قل هو الله احد که توحیده، اول سوره چیزم که بلدیم، خب الاول و الاخر و الظاهر و سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. خب الاول و الاخر و الظاهر. این 6 تا آیه امام باقر علیه السلام در نماز مستحبشون، نماز مستحب با طور نیست یه سوره نخونی، این 6 تا آیه را میخونن. من که معاشقه با خداست. چی میشه نتیجهش؟ حق، خواهش میکنم دقت کن، حق به اولیتش جلوه میکنه. مگه نمیگونه هو اول؟ این همه از وقت داره حرف زدن برای اینجا. خدا حقیقت از میزادیار که نیست که یادش که بکنید هیچی نباشه. حقیقت وقتی یادش کنین تجلی میکنه، به شرط که معارفمون درست باشه. خب وقتی که میگوید هو الاول، میگه لبک یا عبدی. لبک یا عبدی یعنی تجلی میکنه به اولیتش. چی میشه؟ من هر چه دیده ام همه از یاد برده ام، الا حدیث دوست که تکرار میکنه. این که منی طرف هر چه میبینه حق میبینه، به جهت تجلی اسم اول بر قلبش. هوال آخر، اگه حق به اسم آخر تجلی کرد، نتیجهش چی میشه؟ همواره متوجهی که انتهای قضیه حق است. انا لله. آدمی که بفهمد انتهای حق قضیه، هر قضیه حق است، این دیگه دلواپسه. ما دلواپسه اینیم که فردا چی میشه. کسی که اسم آخر بر قلبش تجلی کرد، فردا حق میبینه. ظاهر حق والا داستانی دارد. بزرگان ما کتاب ها نوشتن، تازه نه کتاب ها فکر کردن، قلبشون کشف کرده، کشفشون رو نقل کردن تا ذکری برا ما باشه. مثل خود قرآن که کشف محمدی صلوات الله علیه. آیت الکرسی یک ذره بیانی آخرش که امشب حالا بحث جز اون برگاه که خدمت عزیزان بود به درد حالا میخوره، ظاهرم اینم دست کسی نیست، حالا طور نیست، منم عینکم رو نیوردم از حفظ میگم، حالا طور جلدش آمون. خوب دقت کنید این بیت آخر داشته باشید. آیت الکرسی سیر عجیبی دارد. نمیدونم هرچی من تکرار میکنم شما خسته میشید یا هی دل بیدار میشه. میگه لا اکراه فی الدین. عزیزان من، این حق یگانه لا اله الا الله یه دین آورده است. این دین قصه جان شماست. میخواه حق و باطلی که روشنه سا جلو پادون بذاره. قد تبینن منر غی غی، یادتونه اون غی گفتیم یعنی بی هدفی. آقا معلومه جریان، وقت مقابلش پس روش یعنی چه؟ یعنی هدف دار. وقت چقدر عجیب میشه دیگه روایت هایی که ذیل این آیه هست که دیگه دوست داشت تو همین برگه هست رو نگاه کنین. چرا حضرت صادق میفرمان طرف گناهکار باشه ولی جهت داشته باشه بهتر از آدم راستگویه؟ نمیدونم غیر دوز است که جهت نداشته باشه. بعضی ها نه آدم های بعدی نیستن، آزارشون به هیچکی نمیرسه، اما جه خدا و معاده اینا نه، راست میگن را تو مرز خودش نه. حضرت فهمه اینا کافران جهنمی هست. حال میرسیم جا نخوری. و مگه این اصلا حیاتشون جهت نداره؟ اینا راست میگن برای اینکه مثلا بتونن با هم زندگی کنن دیگه، بالاخره باید زندگی کرد تو این دنیا. اما یه وقت یکی راست میگه تا به جهت الهیه خودش که اوج حقیقت هست بس بشه. اینا خیلی فرق میکنن. حالا روایته که میبینیم راحت تر میتونیم بحث کنیم. روش یعنی میگه آقا مسئله روشن است، ما میخوایم شما جهت پیدا کنه حیاتتون. قد تبین الرشد من الغی. بعد میفرماد شرطش چیه؟ ایمان. ایمان چند قسمت داره؟ دو قسمت، یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. با یه طاغوت ها نخوای. بعد میفرماد چی؟ گفتیم بیت آخر ها میخوام. بعد میفرماد که عزیزان اگر اومدین دینداری پیشه کردید، وارد حوزه دین شدی، کی میشه ولی شما؟ الله ولی یا لذین آمنو. این آمن رو شما از کجا آوردی؟ از آیه قبل، یک فر به طاغوت و یؤمن بالله اول گفت یعنی چی؟ حالا اومده میگه حالا که طرف ایمانی شد ولایت خاصی نصیبش میشه، ولایت الهیه. خب میشد کسی ولایت الهیه نداشته باشه و ولایت طاغوت هم نداشته باشه؟ این آیه میگه نمیشه. دقت کنید، تعصب علکی بده ولی خریت هم بده. یکی بگه آقا میشه که الان هم من اینجا نشسته باشم هم اینجا نشسته باشم؟ میگم نه. میگه حالا شاید بشه. میگم بابا این دیگه خریت هست. مثلا میشه بابا این آدم مثلا حالا که شما سوء زن بشتری آدم خوبی باشید؟ خب آره، گاهی جا آدم اندیشه خودش را باید بهش اطمینان نکنه. اما یه وقت یه مسئله بدیهیست. خوب دقت کنید، ما در عین اینکه نباید آدم جزمی باشیم، همواره احتمال بدیم گاهی برداشتمون غلطه، اما نباید بیعقل باشیم. قرآن میگه آخر آیه رو نگاه کنین، میگه آقا دون تا بیشتر نیست، یا ولایت طاغوت یا ولایت الله و السلام. هر کس زیر ولایت الله نیست، حتما زیر ولایت طاغوت است. این آیه حصریه. اینجا دیگه نمیشه بگم یوهو چی چی، یوهو دیگه نداره که. حالا میرسیم اون روایت مشهوری که تو همون ورقه است، طرف میاد میگه که یبن رسول الله بعضیا هستن که حالا مثلا شما را قبول ندارن، ولایت شما را قبول ندارن، اما راست میگن، آدمای بدی نیستن. حضرت میفرمان که بالاخره ولایت طاغوت را قبول کرده است یا ولایت الله را؟ اینجوری با من حرف بزن. اینجا دستگاه خیلی قوی میشه. اگر کسی مؤمن شد ولایت الله را باید قبول کنه و خود به خود ولایت الله برش هست. من یه مثال میزنم تا بلکی روشن بشه. ببینیم، اگه مادر آدم مواظب آدم باشه که خوب چیزیه دیگه، مثلا مادرها مواظبی بچه هاشونن بیشتر از بقیه مواظبی بچه هاشونن، اما احتمال اینکه یه حواسشون پرت بشه دا حواسشون جمع بچه هاشون نباشه که هست. باره ها پیش، چرا؟ برای اینکه مادر در عرض بچه هست، روش از زیره بشه بچه رو نمیبینه. اما من شما مواظب شماست دیگه. علنه میدونی که اگه من شما برد شما میمیرید میگندت بدنت. من شما مواظب شماست مثل اینه که مادر مواظب بچه شه. نه، من شما مجرده. ولایت مجرد بر متکثر ولایت همه جانبه است. چطوری میشه؟ ببینین، علم من دستش همی جنبونه، همون که دستم همی جنبونم حرفم میزنم. شما همین حالا هم دارید میشنوید، هم دارید میبینید، هم دارید فکر میکنید، هم دارید مثلا ریشه دونه میخارونید. کدومو انجام میدین که بعد بتونین کدومو انجام بدین؟ معنی نمیده. ولایت مجرد بر متکثر همه جانبه. بنابراین حالا الله جل جلاله کجا و من شما بر تن شما کجا؟ اگر الله ولایت جامعی و فردی را گرفت، تمام جوانبش رو در حفاظت الهی قرار میده. حالا اگه کسی از ولایت الله خارج شد، بفرما، این میشه که امروز میبینید خود دنیا، میدونین که تا رنسانس، قبل از رنسانس، کلیسای نیمبند پر از ظلمات بر 15 قرن، از قرن 4 تا قرن 15، حالا کمتر هم میشه، کلیسا بر اروپا حکومت میکنه. به قول خودشون، دانشمنده خودشون میگن درسته که خیلی کشیشان ظلم میکردن، ولی اون دین نیمبند مسیحیت ما را 10 یا 10 قرن لاقل نگذاش به اضمحلال بیفتیم. 5 قرن 4 قرن پشت کردیم به دین، حالا به بحرانهای افتادیم که اصلا نمیدونیم چه کار بکنیم. ما اینجا ما نمیدونیم اروپا چه خبر است. دانشمندا خودشو مثل ما که مثلا دانشمندامون زودتر از خودامون میفهمن این فاجعه آینده نصیب ما میشه. اونجا بدون استثناء شما اون که بسیار مشهور است تو کشور ایران گارودی است دیگه، شما اون گارودی که کتابی داره، خدا انشالله شفاش هم بده، کتابی داره 4-5 سال پیش، شاید هم بیشتر 7-8-10 سال پیش نوشته به نام وصیت‌نامه گارودی. اونجا بحث میکنه که چطوری اروپا داره نابود میشه. نابودی شکلای خاص داره. چرا؟ برای اینکه از ولایت الهی در اومد. حالا مگه هر روز شب و روز وصل پینه نمی کنن؟ اینجا بحران میشه؟ بحران محیط زیست شد. هی میگم آقا کارخونه رو خاموش کنید، نمیدونم اخیراً چنده میگم مثلا جرم برای گاوداریا. چرا؟ برای اینکه پهنه گاوا نمیدونم مشکل داره ایجاد کس برای کمربند اوزون. آخ پس که گاوداری هم که بعضی شد که میمیری. میخواستی گفت از دستبوس میبل پابوس کردم، خاکم به سر ترقی معکوس کردم. یعنی این شد نتیجه این همه انرژی؟ میگه کم مثل ما که کار نکردن. حالا شما حالاشونه ول کنی. اینا در قرن 17 و 18 و 19 شب و روز کار کردن تا اروپا را به اینجا رسوندن. حالا یه مرتبه بحران ها، یه بحران هایی اصلا به قول خودشون میگن کانجکشن، یعنی چیزی یا تو گلودون یه چیزی گیر کنه، نفس نمیتونی نفس بکشی، نمیتونی بمیری. میگن نه ما اینطور شده. چرا؟ حالا این مثال بود، نرین تو اون بحث ما قوی تر از این مثاله. حرف من همین یه کلمه است. پس میگه آقا ولایت الهیه میخواد. اگه ما، این آخرین جمله منو گوش بدید، اگه ما ارزش و حقیقت ولایت الهیه رو بفهمیم، میفهمیم غم فاطمه زهرا کجاست. خدا میدونه تا صبح قیامت اگه این مسائل حل نشه، ما جایگاه وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نمیفهمیم. از ما اون یه جزوه ای داریم، حالا عزیزان فرصت کردن بخونن، مختصره، به نام غم اصلی فاطمه زهرا. ببین آقا اول شما بفهمید که ولایت الهیه یعنی چی. جامعه‌ای که ولایت الهیه داشته باشه چطوری تمام استعدادهاش به شکوفایی میرسه در اجتماع و در فرد. و بعد بفهمین ولایت الهیه با امام معصوم ممکن است. اون وقت ببینین فاطمه زهرا که با خلیفه اول و دوم دعوا نداره، اصلا دعوایی نیست. اینجوری نیست که ما فکر میکنیم نم دعوا بین شیعه و سنی، نه، اینا رو بعد ساختن. آقا یه مسئله حقیقت علمی است. چطوری مثلا من و شما ممکنه توی آیه قرآن با هم بحثمون بشه، بگم آقا این آیه قرآن تو داری محجوبش میکنی. بحث فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه که آقا دارید شرایطی فراهم میکنید. تعبیرشون رو تو خطبهشون ببینید، میفرمان این شطور خلافتی که شما سوار شدین پایش تاول و پشتش زخم است، نمیبره شما را. یه جا میفرماد به آب گندیده، به خون گندیده و چرک شما را میرسونه. اینا رو درست معنی کن. یعنی جهتگیری جامعه اسلامی چون از زیر ولایت معصوم که ولایت الهی از خارج شد، نتیجه نمیکنه. نتیجه چی میشه؟ اگه یه جوانی اهل سنت از من شما پرسید کایا این اسلام قدرت اینا نداره که اینجوری دارن این جوانای فلسطینی ما رو لتا پار میکنن، واقعا این اسلام قدرت اینا نداره که از این بحران خودش دراره؟ شما دیدین به قول خود این آقای تحلیلگر گفت که این جامعه حاکمان عرب در یه چیز توافق کردن، در این که در هیچ چیزی توافق نکنن. چرا؟ به فاطمه زهرا. من اگه یه جوان اهل سنت بام صحبت کنه، تو اون کتابم نوشتم سخن ابن ندیم را آوردم در التفهیم، خود ابن ندیم از بزرگان اهل سنت، میگه که ما به جهت این که اهل البیت رها کردیم، جملهش درست بگم، میگه اگر اهل سنت با دقت کنین، میگه اگر اهل البیت رها نکرده بودیم مسلم جامعه اسلامی به این اختلاف نمیافتاد. حرف که میگن یکی از حرفاسا. من به این جوان فلسطین، به جوان عرب، به اهل سنت میگم عزیزم، ما مشکلمون از ره علمی باید حل شد، ولایت الهیه باید بر این جهان اسلام حاکم بشه. شرط ایمان پذیرفتن ولایت الهیه. ولایت الهیه میریم سراغ جناب خلیفه اول و دوم. دوستانه تاریخ خیلی قشنگ است، میگم آقای خلیفه اول، شما معتقدی که تو منظر و مظهر ولایت الهی هستی؟ یقین بدونی میگه نه. خودش میگه نه. جمله های خودش من آوردم تو همین کتاب فاطمه زهرا. بارها میگه عقیلونی عقیلونی، منو ولم کنید، دارید یکی دیگه رو بگیرید. عقیلونی که در یه روایت داریم که آقا تا علی بین شما چرا منو گرفتید؟ بعد میان وقتی دیدین، حالا شاید بگن خب بعد چرا نکنم بابا، مگه خودتون نیستین تو خط سیاسی؟ نه آقا درست نیست، صلاح نیست خطشون، مثلا یعنی بنی هاشمی ها روش میکنن، اصلا قضیه از این قرارا بود، داستانی داره پیچیده هم هست، انشاءالله خودتون مطالعه میکنین. میام سری خلیفه دوم، یه روایتی از اهل سنم از خلیفه دوم دیدم خیلی قشنگه. اواخر بود که من کتاب فاطمه زهرا رو داشتم تنظیم میکردم، شاید لطف خدا بود این روایت رو پیدا کردم از ابن ابی الهدی. از خلیفه دوم نقل میکنه، در هیچ جبههی نبود که ما پیروز بشیم و علی در اون جبهه نباشد. من دارم روایت. خب حالا بهش میگی که پس خب حتما میدونه ابن ابی الهدی میگه 70 بار گفت لالا علیون لهلکه. روایت سخنه عجیب تری، یه جا می فرماد خدا نیارد روزی، یه جام نه چند با چند جا، خدا نیارد روزی که من باشم و ابوالحسن نباشد. یعنی بو. حالا پس ببینید، پس خود جناب خلیفه دومم قبول داره و مظهر ولایت الهیه نیست. من دو تا حرف با شما دارم و سلام. بی ولایت الهیه با رأی مردم و با آراء نظر مردم میشه که زمینا به آسمان وصل کرد؟ میشه که خدای مجرد ولایت نداشته باشد و انضباط حیات بشری به بحران نیفته؟ هیچ وقت تاریخ همچی چیزی رو نگفت، همیشه بحران است. یک. دو، ولایت الهیه اگر انشاءالله خودتون تحقیق کردین، نه به این لکنتی که من گفتم، دیدی تنها راه نجات بشر است برای شکوفای همه استعداداش، فاطمه زهرا حرفش همینه. دعوا نیست، خدا میدونه دیگه، قضیه رو بندازیم تو این بستر، یه مسئله علمی است. الحمدلله من خیلی خوشحالم امروز خیلی وضع بهتر است در مجامع علمی دنیا، تو این بستر دارن بحث میکنن قدم به قدم. اونا الان قبول دارن که اهل البیت بهترینه. بعد دیگه ما بدونیم یه قدم دیگه بیایم جلو، بگم آقا ولایت رو فکر کنین، الله و ولی و الذین آمنو، مصداق خارجی به اصطلاح پراکتیکالش به چه معناست؟ همشون در منابعشون خوابیده است که یعنی باید اهل البیت حاکم باشه. اینا بروز باید گرفت. مثل خود شما، مگه شما یه بحثی که با هم میکنید آروم آروم از زیر زبون طرف نمیکشید بیرون حرفا؟ فاطمه زهرا تجلیل باید بشن برای برگشت جهان اسلام و جهان بشریت به پذیرفتن ولایت الهی. خدایا به حق فاطمه زهرا ما را نسبت به این حقیقت بزرگ بیدار بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.